أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و محترمی که در دوره درس گفتار نویسی شرکت کردند. این جلسه جلسه سوم دوره درس گفتار نویسی هست. در جلسه اول ما کلیاتی درباره مفهوم درس گفتار نویسی و جنس کتاب‌هایی که نوشته شده، کارهایی که انجام گرفته، ضرورت کار کتابت و مسائلی از این دست صحبت کردیم. قرار بر این شد که دو جلسه درباره ساختار نویسی و دو جلسه هم درباره عبارت پردازی با هم داشته باشیم. یعنی کل این دوره رو ما یه مقدمه داریم، بخش اول ساختار بندی و بخش دوم عبارت پردازی است. خب جلسه اول ساختار بندی جلسه قبلی بود که ما اونجا مباحثی رو به صورت نظری خدمت شما دوستان عزیز توضیح دادیم، نکاتی رو عرض کردیم، مراحلی رو عرض کردیم و ساختار و قالب یک درس رو خدمتون عرض کردیم. حالا الان هم در واقع ما میخوایم همون مباحث رو روی یک نمونه کار خدمت شما توضیح بدیم. فقط از این باب که این در واقع نکته‌ای که داریم میگیم رو از نزدیک لمس بکنید. حالا من یه مروری به روی مطالب قبلی خدمت شما عرض بکنم که الان میخوایم بریم رو بحث تمرینش. بعد دوستان خوب دقت بکنن، ما سوال جواب میکنیم آخرش، یعنی دوستان اگر ابهامی داشتن، نکته‌ای داشتن، تو آخر چون دیگه تمرینش هم کردیم جواب میدیم. خیلی از سوالاتتون توی این جلسه حل میشه نسبت به توضیحات جلسه قبل، چون ممکنه من از تعابیری استفاده کنم که شما مثلا تا به حال استعمالش نکرده باشین یا تو این حوزه مثلا نشنیده باشید. اینو در واقع با هم دیگه تمرین میکنیم، انشاءالله جواب عرض کنم خدمتون که میگیرید برای کلاس. فقط من عرض کنم که ببخشید، یه لحظه عرض کنم خدمتون که نکاتی که ما قبلا بیان کردیم چی بود. خیلی خلاصه میگم، یک، مطالعه دقیق پیاده نوار به علاوه عنوان بندی برای هر پاراگراف یا چند پاراگراف به اقتضای بحث، به علاوه اضافه کردن عناوین کتاب آموزشی، یعنی کتابی که داره شرح میشه. من همه نکات رو میارم. تا قبل از جلسه بعدیمون، یعنی جلسه بعدی رو دیگه نمیارم. توی قسمت چتمون اینجا آوردم. مطالعه اول، یک، مطالعه دقیق پیاده نوار و علاوه عنوان بندی برای هر پاراگراف یا چند پاراگراف اقتضای بحث، به علاوه اضافه کردن عناوین کتاب آموزشی. مثلا ما میبینیم خود اون کتاب هم عناوینی داره، اونها باید اضافه بشه، که حالا اینو مفصل میریم روی کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی اینو بازش میکنیم. اون در واقع چیزی که میخوایم امروز دربارش صحبت بکنیم، نمونهی که میخوایم روش کار بکنیم، جلسه 15 کتاب تدریس استاد فرهانیه. ما اون رو میخوایم امروز کار کنیم. چرا این جلسه رو من انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه اولا راحته، دوما یه جلسه معادل یه درسه، یعنی اون پیچیدگی ها رو نداره. بعد اینکه میتونیم توی جلسه جمعش کنیم، حالا چون داریم برای اولین بار توضیح میدیم، به نظرم این کتاب کتاب خوبی، این جلسه جلسه خوبی از آب در میاد. خب من کتاب رو هم باز بکنم. خیلی خوب، پس مرحله اول عنوان بندی. دوستان یه فایلی رو توی گروه، توی کانال ایتا و توی گروه واتساپ هم فرستادم که الان بازش میکنم. پیاده نوار جلسه 15. ببینید دوستان، کارفرما به شما صوت میده و این پیاده نوار، حالا گاهی اوقات ممکنه مثلا صوت هم همشو ندن بهتون یا حالا بدن، در صورت پیاده نوار رو بهتون میدن. من صفحه‌مو به اشتراک میذارم. خب دوستان صفحه بنده رو دارن. یه چند ثانیه اگه صبر بکنید، سیاه شد. بله خب یه چند ثانیه صبر، حالا تابع سرعتی که تو اینترنت و اینها دارید. این جلسه 15 بدایت الحکمه استاد علی فرهانیه. خب ببینید دوستان، یه لحظه من این رو بازش بکنم که خب ببینید دوستان، این یه پیاده نواره. تازه این پیاده نوار در واقع همینطور که ملاحظه میکنید اینتر خورده. خب یعنی یه جاهایی اینتر خورده، عرض کنم خدمتتون که، و این در واقع اومده خط بعدی از اولش. ممکنه یه پیاده نوار به شما بدن که از اول تا آخرش یه اینتر هم نداشته باشه. خب برای بعضی دیگه این سلیقه تایپیست بوده. عرض کنم خدمتتون که ببینید، جلسه شروع میشه با سوالات طلبه ها. خوب دقت بکنید، حالا اینجا تایپیست نوشته سوال طلاب. بعضی وقتا تایپیست سوال اون سوال کننده رو هم مینویسه، بعضی وقتا نمینویسه. ببینید دوستان، این جزئی در واقع اینکه چقدر شما ریز بشید روی همه چی تابع کاریه که کارفرما ازتون میخواد. اگر کارفرما از شما بخواد که دست نزنید به هیچی، باید واو به واو حتی سوالهای شرکت کننده هم پیاده بشه. این دیگه مربوط به حوزه تایپه، در رفتی به شما نداره. بالاخره کار با یه دقتی تایپ شده. الان شما میبینید این سوال تایپ شده. حالا من نسبت به این جلسه بگم، من چون این جلسه رو خودم تایپ کردم، یعنی من اون موقعی که بدایت الحکمه استاد فرهانی رو صوتاشو گوش میدادم، خودم هم تایپ میکردم. کلا من سر هر کلاسی که میرفتم از ایشون درس همون رو ضبط میکردم، بعد میبردم تایپ میکردم. بعضی ها که وقت نمیشد دیگه میدادم بیرون تایپ میکردم. مثلا این جلساتو خودم تایپ کردم، خودم اونجا تشخیص میدادم. مثلا میگفتم این سوال بی ربط پرسیده، کلام استادو هیچ وقت نمیزدم، کلام استاد کامل تایپ میشد، ولی سوال بعضی وقتا مثلا چیز بود، تشخیص همین بود که سوال بی خودیه. مینویشتم فقط سوال طلاب و بعد جمله خود استاد رو می نوشتم. بعضی وقتا سوالم خیلی خوبه، سوال رو می نوشتم، بعد که سوال تموم شد می نوشتم استاد دو نقطه، مثلا اینجوری. اینه مثلا حالا مربوطه به بحث تایپش. خب دوستان ببینید، این هیچ عنوانی نداره، یعنی شما هیچی از این نمی فهمید. خب تو نگاه اولی فقط یه سری جمله است، باید خط پاراگراف به پاراگراف عرض کردیم مرحله اول چی بود؟ مطالعه دقیق یا حالا استماع صوت. پیشنهادمون این بود که چند جلسه اولی که کار میکنید صوت استادم تو گوشتون باشه تا با لحنش معنوس بشید که اون جایی که تایپیست حالا مثلا یه جایی رو تایپ کرده شما متوجه بشید چی میشه. یه دو سه جلسهشو گوش بکنید حله دیگه، لحن استاد میاد دستتون، چون گاهی اوقات یه لهجه‌ای داره استاد، یه سرعت خاصی داره، یه مثلا لحنی داره. خب شما باید اینو عنوان بندی بکنید. ببینید دوستان، من مرحله بعدی این متن رو میبینید، من مرحله بعدیش رو اعمال کردم، الان مرحله بعدیش رو بهتون نشون میدم. پس اینو بهش میگم پیاده خام که تحویل شما میشه. شما باید عنوان بندیش بکنید، پاراگراف به پاراگرافش رو عنوان بندی بکنید. خب بریم حالا چیز رو ببینیم. عرض کنم خدمتون که یه لحظه کار عنوان بندی شده رو الان میخوام خدمتتون نشون بدم. خب دوستان صفحه منو دارن؟ خب الان یه صفحه‌ای باز میشه براتون، یه مقدار صبر بکنید. صفحه وان نوته. خب این در واقع یادداشتای بنده است دیگه، حالا مثلا یادداشت شخصیمه. من در واقع عرض کنم خدمتتون که یه وان نوتی دارم، کل یادداشتام اونجاست. نرم افزار وان نوت یه نرم افزار فوق العاده خوبیه برای اینکه مثل یک کمد بزرگ میمونه که شما بی نهایت کاغذ، بی نهایت دستبندی، بی نهایت کلاسور، سکشن اینا میتونید توش درست بکنید. فوق‌العاده است برای یادداشت نویسی. پیج جدید درست کنید، سکشن جدید، گروپ سکشن جدید، نمیدونم همه اینا، ده همه چی، فولدر خیلی مرتب منظمه. الان هنوز صفحه وان نوت من نیومده. اومده. خب شما میبینید بالا به رنگ بنفش پیاده نوار بدایه، مثلا تقریر، مدیریت پژوهش، دروس بدایه، بعد یه نیو سیکشن داره، یه نیو سیکشن تو داره. این بالا اینا مثلا پوشه های منه، سمت راست پیج های هر پوشه است. این فوق العاده است. حالا وان‌نوت رو باید جداگونه یاد بگی، چیز خاصی هم خیلی نداره. یه خوبی هم که داره دوستان، وان‌نوت هیچ وقت سیو نمیشه. وان‌نوت همه هر فایل، یعنی در واقع وان نوت ها یکیه، مثل حالا اونایی که با فتوشاپ کار کردن میدونن، شما هر پی اس دی که باز کنید هم فتوشاپ رو باز میکنه. وان نوت هم همینه. یه خوبی که داره اینه که چیز میشه، میتونید وصل کنید به جیمیلتون، یه مایکروسافت اکانت اگه داشته باشین یا جیمیلتون، این به روز رسانی میشه دائما. سرعت بروزشانسیش هم خیلی بالاست و حالا خلاصه این خوبی ها رو داره. حالا بریم، من میخوام بهتون نشون بدم الان این کار رو من عنوان بندی کردم. ببینید دوستان، از اینجا یه عنوان داره زدم به نام پرسش های طلاب. خب دیگه موضوعات عنوان رو نزدم، حالا میگم چرا. بعد عنوان بعدی اینجا هست خلاصه فصل دوم. ببینید دوستان، اونایی که فلسفه خوندن میدونن کتاب بدایت الحکمه فصل اول یه مدخل داره، یه فصل اول داره که بدایت مفهوم وجوده، یه فصل دوم داره که اشتراک معنوی وجوده، یه فصل سوم داره که زیادت وجود بر ماهیته، فصل چهارم میشه اصالت وجود. پس چهار تا فصل رو حفظ کنید: بداهت مفهوم وجود، اشتراک معنوی، زیادت وجود، اصالت وجود. ما تو جلسه 15 همه بدایه میخواییم زیادت وجود رو زیادت وجود از ماهیت رو میخوایم کار بکنیم. خب حالا ببینید، آغاز کلاس بحث های مربوط به جلسه قبله، یعنی بیاید پایین، بیاید پایین، بیاید پایین، بیاید پایین. ببینید اینجایی که الان رنگیش کردم، مثلا آبیش کردم، تو صفحه میبینید اینجا استاد تازه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب یعنی کلاس استاد از اینجا شروع کرده، چون اگر شما خودتون تو کلاس هستید میدونید هر وقت بچه ها میان توی کلاس، طلبه ها، دانشجو ها، اول شروع میکنن سوالاتی که از جلسه قبل دارن رو میپرسن. خب بنابراین تا قبل از این بسم الله الرحمن الرحیم همه این مباحث مربوط به فصل دومه، یعنی اشتراک معنوی وجود. یعنی شمایی که تا الان جلسه 15 رسیدی باید تو درس قبلی این محتواها رو لحاظ بکنی. خب این خیلی مهمه که ممکنه اینجور نباشه که مثلا ندونی انتهای جلسه چی میشه. خب برای همین باید اون درس رو در واقع مشخص بکنی که در واقع از کجا شروع میشه این فصل. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، این کلاس، اینا همش مال سوالات جلسه قبله. منم اینجا یه عنوان زدم خلاصه فصل دوم. ببینید عبارت استاد چیه، میگه ببینید الان خلاصه فصل دوم این بود که حیثیت طرد عدم که این شی نیست ندارد، یعنی هستش، یعنی اثر دارد به یک معنا. این حیثیت طرد عدم حیثیت ترتب اثر واقعیت داشتنه. خود استاد میگه ببینید من میخوام خلاصه فصل دوم رو بگم، من همینو به عنوان تیتر این قسمت انتخاب کردم. بعد یه سوال جواب هایی هم با طلبان داره، تموم میشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قسمت رو باید حواسم باشه تو درس قبلی که نوشتم لحاظ کنم، چون ما گفتیم یه قسمت داریم مثلا جنبندی نمیدونم، حالا این قسمت به درد اون میخوره. بنابراین من جزئی تیتر نزدم فعلا، چون نمیخوام الان سرش بحث بکنیم. خب این تا اینجا. حالا بریم تو بسم الله. فرمودن مقصود از اشتراک معنوی ادبیست یا فلسفی. ببینید دوستان، این اولی عنوانیه که من انتخاب کردم برای این قسمت توضیحات استاد. ببخشید من اشتباه گفتم، اینی که اینم مال فصل قبلیه، حواسم نبود. این بسم الله رو استاد اینجا میگه، ولی باز دوباره یکی از بچه ها میپره و استاد مجبور میشه دوباره این اشتراک معنوی هم مال چیزه. اینجا ما وارد زیادت وجود بر ماهیت میشیم، اینجا میشه تازه فصل ثالث. ببین این عبارت استاده، خب الفصل ثالث فی ان الوجود مثلا زائد علی الماهیه. این پس اینم همچنان مال قسمت قبلیه، یعنی درس قبلیه. حالا من اینا تیترشو بهتون میگم توی عنوان بندی. فصل بعد زیادت وجود بر ماهیت. خوب دقت کنید عنوان بعدی چیه؟ این فصل یک سابقه فلسفی و عرفانی و کلامی دارد. ببین اینایی که این تیترایی که میبینید، منی که این تیترا رو انتخاب کردم، این عناوین رو انتخاب کردم، میدونم این عناوین چه محتوایی رو در بر داره. دوستان عزیز، قرار نیست این عناوین بشه عناوین کتاب، عناوین درس گفتارا. فعلا شما میخواید وقتی پیاده نوار استاد رو میبینید، در واقع نسبت به هر تیکه از پیاده نوار ذهنیت داشته باشید. پس این عنوان انتخاب شده، این فصل یک سابقه فلسفی و عرفانی و کلامی دارد. عنوان بعدی سیر بدیهیات تا این فصل. عنوان بعدی این فصل همچنان تحلیل مفاهیم مدخل است. بعد ببینید دوستان، بعضی جا زیرش خط کشیدم. چرا؟ چون احساس کردم اینجا مهمه، اینجا بحث کلیدیه، من باید چند برابر حواسم رو جمع بکنم. عنوان بعدی تکرار دوباره سیر بدیهیات. این سیر بدیهیات که اینجا اومده بود، اینجا دوباره تکرار میشه. دوستان عزیز، در متن نهایی ما باید حواسمون به این تکرارها باشه، نیازی نیست دوباره این تکرارها رو توی متن اصلی بیاریم، باید تشخیص بدیم که این تکراره به خاطر چی انجام شده، آیا یه مطلب جدیدی داره یا اینکه نه یکی از بچه‌ها یه چیزی گفته مطلب منحرف شده استاد خواسته دوباره تکرار کنه، اینا نیاز نیست تو متن اصلیمون دوباره تکرار بشه. این نکته بمونه، بیشتر توضیح میدم. عنوان بعدی موضوع یعنی ماهیت منشأ کثرت است / عقل برای این واقعیت مصادیق متعددی اثبات میکند. ببین کل پاراگراف بعدی که این باشه توضیح همین عنوانه، از لذا علامه تا و غیره. عنوان بعدی منظور از انتزاع معنای خاصی نیست بلکه فهم عقل از مصادیق وجود متعدد است. عنوان بعدی منظور از ماهیت هرچه در جواب چیستی می آید. تا اینجا داشتید؟ خوب دقت کنید، اینجا مطلب مهمی داریم. نه فرمودن که تحلیل مفاهیم مدخلی که اینجا اومده باید در جای مدخل هم وارد کنیم. نه نیازی نیست، گاهی وقتا استاد میرسه به یه بحثی میگه بچه جنس این بحث از جنس همون مباحث مدخله یا ادامه همونه، نیاز نیست این بره اونجا. خب موقعیت و موضوع اون بحث خیلی مهمه. فعلا داره میگه آقا این بحث زیارت وجود بر ماهیت امتداد همون مدخله، بحثی که توی مدخل داشتیم. خب خوب دقت کنید دوستان، از اینجا که میبینید فونت عوض میشه، امیدوارم واضح باشه براتون. الفصل و سالس فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض لها. این متن کتابه. ببینید من متن کتاب رو جداگونه از نرم افزار نور دانلود کردم و موقعی که استاد تدریسش رو کرد وارد متن خوانی شد. ببینید متن خوانی اینجا الان یه عنوان میذاریم که حالا مثلا این میشه متن خوانی. متن کتاب استاد شروع میکنه به خونده، حالا داره متن رو میخونه، به این کلمه که رسید یهو یه نکته ای میگه. ببینید نکات بین متن رو من قرمز کردم. حالا ممکنه شما بگید آقا اینقدر دیگه وسواس تو این که حالا رنگشو. ببین دوستان من این کار رو اون موقع به خاطر پولش یا کارفرما نمیکردم، من این کار رو به خاطر خودم داشتم میکردم. من قبل از اینکه یه درس رو مباحثه بکنم فهرست تفصیلی اون درس رو مینوشتم، بعد میرفتم سر جلسه مباحثه با فهرست تفصیلی بحث میکردم. حالا دوست داشتم نکات بین متن استاد قرمز رنگ کنم، الان اینا قرمزه. حالا شما میبینید استاد تو همین خلال متن خوانی یه قسمت از تدریسش میره تو خلال متن خوانی. اینجا میبینید این تیتری که زدم نسبت مفهوم ماهیت با مفهوم وجود دو نقطه نفی عینیت و جزئیت. میگه آقا مفهوم ماهیت با مفهوم وجود نسبتشون چیه؟ میگه نفی عینیت و جزئیت. یعنی مفهوم وجود جزء ماهیت نیست، جزء عین ماهیت هم نیست. این مدعاه که استاد تو متن به اینجا میرسه. حالا از اینجا به بعد میره رو ادله نفی جزئیت و عینیت مفهوم وجود و ماهیت. دلیل اول، ببین عبارت این قرمزه عبارت حاج آقاست، عبارت استاد نوشته. خب حالا دلایلمون، ببین من این در واقع عنوان رو از دل خود عبارات استاد کشیدم بیرون. خب حالا میبینید دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، بعد یه نکته ای استاد گفته، دلیل سوم تموم شد. میبینید اینایی که سیاه عبارات کتابه، یعنی استاد شروع کرده عبارت خوندن، یعنی اون پیاده نوار که نوار رو پیاده میکرده عبارت چیزی که میاره، بعد عبارت کتاب رو که استاد میخونه مشکیش میکنه. نکته عدم رعایت سیر بحث در قرائت عده از آغاز فلسفه، اینجا یه نکته ای استاد گفته. دوباره میبینید این عبارت کتابه، اشاره به نظم بدیهیات اولی از آغاز تفکر بشر، عدم تقدم منطقی معرفت شناسی بر هستی شناسی، توضیحات مقدماتی بیان معرفتی یا منطقی، توضیحات مقدماتی بیان معرفتی یا منطقی ندارد، بلکه بر بدیهیات سوار می شود. حتی ببینید من چون دغدغه شخصیم بوده، ببینید اینجا الان خطی که زیر این کشیدم پررنگ، زیر این کمرنگ، یعنی حتی نوع آندرلان کردن هم فرق می کنه. حالا این و عیزن فلان دوباره عبارت کتابه. خب حالا ببین بحث تموم شد. حالا استاد از اینجا به بعد میگه بریم یه تاریخچه ای از اصالت وجود بگیم. یعنی استاد رفت تو بحث بعدی، رفت تو فصل چهارم اصالت وجود. درست شد؟ و اینا عبارات استاده. حالا استاد عبارت کتاب رو دیگه نخون، یعنی اینا اضافه، اینجا دیگه کلاس تمام شده. اینجا دیگه میفته بعدش در واقع، که حالا مثلا من باید پاک میکردم پاک نکردم. پس استاد درسشو داد، متنشو خوند و ما هم عنوان بندی کردیم تا اینجا. تا اینجا درست؟ خب حالا ببینید من کل عناوینی که اینجا زدیم رو یه جا جمع کردم. یه لحظه من اینا رو پاک کنم. ببینید دوستان، این پنجره کوچیک رو میبینید، اینا قابلیت های وان نوت. شما میتونید کنار یادداشت اصلیت یه کاغذ جدید درست بکنی، بعد حتی اندازش هم میتونی اینجوری اینجوری تغییر بدی. خب ببینید دوستان، این نیازی نیست حالا حتما همه وان نوت یاد بگیرن، ولی خب راحتید دیگه. ببینید اونایی که کار علمی میکنن واقعا میفهمن وان نوت چه نعمتیه، واقعا کارو راه میندازه. ولی حالا اگر کسی میخواد فقط حالا چیز بشه، من با بقیه چیزا میشه کار کرد. یه سری نرم افزارهای دیگه هم مثل فیش نگار و اینا. ببینید مشکل فیش نگار و اینا اینه که یه خصوصی، یه مثلا شرکتی درست کرده یا یک فردی درست کرده، بعد لینک نمیشه با بقیه قسمت ها. الان این مایکروسافت، شما یه اکانت مایکروسافت داشته باشین، همین الان با مرورگر میتونید تو کره مریخ هم اینترنت وصل بشه، عین همینا واسط میاد، چون همش ثانیه به ثانیه داره بارگذاری میشه روی اون اکانتت. برای همین واقعا اصلا قابل مقایسه نیست امکاناتی که اینجا هست. بعد شما میتونی دسترسی بدی، یه جیمیل معرفی میکنیم که آقای فلانی مثلا بیا این متن منو اصلاح کن، بعد میزنه که اینجا فلانی دست زده بهش. حالا میبینم اینجا دارم مثلا این عبارت سید رو میبینید اینجا مثلا یه کسی با یه اکانت دیگه اگه وارد بشه اکانت رو مینویسه جلوش، نه این قرمز اینجا میگه آقا اینا رو این نوشته. حالا خلاصه خیلی مفیده. ببینید من همه عنوان ها رو اینجا آوردم، بذارید اینا رو چیزش بکنم. ببینید پرسش طلاب، خلاصه فصل دوم، مقصود از اشتراک معنوی ادبیست یا فلسفی، زیادت وجود بر ماهیت، این فصل یک ماهیت کلامی و عرفانی و غیره دارد. زیادت وجود بر ماهیت، این ها ببخشید این بعد حذف میشه. خب این فصل از آقای منوی همون در سیر بدیهیات تا این فصل، این فصل همچنان تحلیل مفاهیم مدخل است، تکرار دوباره سیر بدیهیات. میبینید دیگه کل عنوان هایی که اینجا با فونت تیتر من بهتون نشون دادم اینجا همه جمع شده. این دوستان وقتی من میگم فهرست تفصیلی منظورم اینه. احسنت. حالا آقای تیموری فرد میگن آقا شما عناوین کتاب رو هم آوردید، مگه قرار نشد عناوین کتاب هم اضافه بشه؟ درسته؟ ببینید من الان حالا شما احتمالاً چیز ندارید، عرض کنم که شما الان کتاب بدایت الحکمه رو که باز کنید ببینید که مثلا فصل سوم که ذیات وجود بر ماهیت هست عنوانی نداره، یه تیکه این بحث شده، یعنی خود علامه عنوان نزده، یه قسمتیش بولد شده که مثلا نوشته و من الدلیل علیه، که این هم در واقع توی چیز هست، توی قسمت ببخشید نه از آن، من اصلا یه کپی میگیرم براتون اینجا بهتون فصل سه رو نشون میدم. لحظه بخشید ببین، من الان اینو اینجا پیست بکنم. خب میبینید عبارت کتاب رو، کل عبارت کتاب از فصل سالس اینه. یعنی اینجا و دلیل علیه داری و ایزن و ایزن، همین کل عبارتی که الان استاد درس داده همین یه تیکه است، اونجا که نشون میدادم سیاه شده بین پیاده نوار همینه خونده. خب فعلا ما عنوان دیگه نداریم، اگه داشتیم باید به این لیست اینجا اضافه میکردیم، به لیست اینجا که خب حالا فعلا نداریم، اشکال هم نداره، حالا فعلا داریم توضیح میدیم. خب پس این تا اینجا درست شد، این لیسته که فهرست تفصیلی ماست وقتی مشخص شد، شما مرز درس جدید رو که حالا درس نهم ما محسوب میشه اینجا باید مشخص کنید. دوستان ببینید بحث فصل سوم زیادت وجود بر ماهیت درس نهم ماست. خب چرا درس نهمه؟ چون 15 جلسه بعضی از جلسات کم و زیاد بوده، ترکیب شده، 15 جلسه شده 9 درس. هیچ اشکالی هم نداره، تشخیص نویسنده از تشخیص اون تنظیم کننده کتابه، اون پژوهشگره. خب ببینید دوستان، قرار نیست هر جلسه بشه یه درس، چون عرض کردیم درس شفاهی، اینا رو جلسه اول دیگه گفتیم، درس شفاهی اقتضاعاتی داره، اثر مکتوب اقتضاعاتش فرق میکنه. خب حالا اولین کاری که باید بکنیم محدوده درس نهم و درسی که قراره الان بنویسید رو باید مشخص کنید، محدودش اینجاست. این سه تا عنوان میره برای درس قبل، اینا به درد ما نمیخوره، چون ما اول درس نهممون اول فصل سومه. از اون طرف این دوتا عنوان هم به دردمون نمیخوره، چون مال فصل بعده. بنابراین محتوایی که الان میخواییم باش کار بکنیم بین این دوتا قرمزه، دوتا عنوان آخر و سه تا عنوان اول مال درسای قبل و بعده. این هم یه نکته. نه دیگه، فهمیدن اگه عنوان کتاب مثل عنوانی باشد که خودمون نوشتیم باز هم باید عنوان کتاب بیاید؟ نه نیازی نیست دوستان، این یه در واقع رندی و هنرمندی شماست که بین عناوینتون، حالا میگم این که داریم فعلا میگیم فهرست تفصیلیه، باید بین عناوینتون و عناوین کتابی که ارتباطی برقرار کنید. این خیلی مهمه. چرا؟ چون اون فردی که داره کتاب شرح شما رو میخونه توقعش اینه که این شرح مال این کتابه، یعنی این قسمت اینجا شرح شده. باید بتونه از فهرست کتاب و فهرست شما به مطلوبش برسه، از این حالت تشتت بیرون بیاد. برای همین هم ما گفتیم درس نهم کلن بشه زیادت وجود بر ماهیت. خب حالا این تا اینجا، بریم قدم بعدی. قدم بعدی چیه؟ دوستان عزیز، خب یادتونه ما یه ساختاری رو خدمت شما عرض کردیم، من بیارم اون ساختار رو دوباره کپی کنم روی چتروممون که ببینیم اینا رو باید چی کار بکنیم. احسن، حالا فعلا یه لحظه وایسید قبل از نسبت سنجی عناوین. دوستان اینو ببینید، مقدمه ورود به بحث، تاریخچه مطلب، توضیح مفاهیم کلیدی یا تعریف ابتدای بحث، تحریر محل نزاع، اقوال مختلف، ادله مختلف و ادله اقوال مختلف، معیدات برای هر قول، مثال ها، نمونه ها، بررسی لوازم نظریه، مباحث بیرون از مز، حواشی علمی، پلا، معرفی منابع. اینو میبینین، یه ساختاره. خب شما این عنوان هایی که الان لیست کردید، فهرست تفصیلی، اینا رو باید تو این ساختار بریزید. حالا من به سلیقه خودم الان این کار رو انجام میدم. خوب دقت بکنید، الان میخوام این کار رو انجام بدم، یعنی اینا رو بریزم توی یک ساختاری. مثل ممکنه یه جاشو حذف کنم، مثلا فرض بگیر اقوال مختلفش رو حذف میکنم یا معیداتش رو حذف میکنم، چون این بحث مثلا اینو نداره. خب حالا بیایم مثلا فرض کنید ما یه مقدمه اینجا داریم، من می نویسم مقدمه و رنگش رو هم می کنم سبز. مقدمه آغازین بحث، خب این میشه یکی از اون چند تا عنوان کلیدی. ببینید مقدمه ورود به بحثی که گفتیم، این میشه یکی از اونها. خب قسمت دومی که میخوام چیز بکنم اینه، جدا بکنم خود همینه. ببین این سیر بدیهیات فلسفه، سیر بدیهیات تا این فصل، ببینید هر درسی ممکنه یه در واقع یه مسیری داره هر علمی. شما قبل از اینکه بخوای مثلا نقطه 5 رو بگید، یه دور 1 تا 4 رو مرور میکنید. خب اینا میشه در واقع مباحث قبل از آغاز بحث، که آقا ما تا الان درباره چیا صحبت کردیم. این سیر بدیهیات تا این فصل هم همچنان در واقع جزء مقدمه های آغازینه. خب حالا ببینید دوستان، حالا اینجا رو ببینید، حالا من از اینجا یه عنوان دیگه ای رو اضافه میکنم. خوب دقت کنید، به نام توضیح مفاهیم کلیدی. یه لحظه، توضیح مفاهیم کلیدی یا نه اصلا محل نزاع رو اینجا بحث میکنم. خب این دیگه تابع تشخیصه، من هر دوتاشو نوشتم، تابع تشخیص شماست. من میگم آقا محل نزاع و توضیح مفاهیم کلیدی اینجاست، یا مثلا شما میتونی اینجوری بگی آقا مثلا من اینو اینتر میزنم، اینو اینجا میذارم. ببینی این فصل همچنان تحلیل مفاهیم مدخل است. اینا رو الان ممکنه شما بگی آقا ما سر در نمیاریم، شما با چه ملاکی داری اینجوری میکنی؟ خب من این پیاده رو دقیق خوندم، عنوان بندیش کردم، میدونم این عناوین محتواش چیه. الان شما که نخوندید نمیدونید، ولی شما وقتی میخونید خودتون عنوان بندی میکنید، خودتون میدونید یه عنوان نماینده چه محتواییه. خب پس این شد محل نزاع یا تحریر محل نزاع. حالا این توضیح مفاهیم کلیدی، ببینید این قسمت تو متن ما هست دیگه، این فصل همچنان تحلیل مفاهیم مدخل است. مثلا حالا ایراد نگیرید به من ها، الان دارم عنوان مثال میرم. اینجا میشه، ببینید اینجا میشه، این در واقع میشه همون توضیح مفاهیم اولیه‌ای که سرش بحث میکردیم. خب این هم پس از اینجا. بعد این عناوین همش تحریر محل نزاعه. تا کجا؟ تا اینجا. اینجا رو من میزنم دلایل ادله، مثلا زیادت وجود بر ماهیت. دوستان یکی از اقسام چیزها ادله اقوال بود که آقا دلیل ها، اینجا یک ما ادله داریم، اینجا استاد ادعا رو محل نزاع رو توی این عناوین توضیح دادن، حالا اومدن ادله رو دارن میگن، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. از اینجا بحث ادله شروع میشه. این مدعاست که من اینم سبزش میکنم، اول استاد مدعا رو میگن، بعد دلایل رو میگن، اینا دلایله. بعد ما اینجا یک در واقع نکته پایانی داریم. ببینید من توی عنوان، توی در واقع لیستمون، احسن، حالا بذار من اینو بگم. مثلا ما یه بررسی لوازم نظریه داشتیم توی این لیستی که من براتون فرستادم. خب اینجا ما اینو میتونیم بذاریم جزء بررسی لوازم نظریه. ببینید الان مشخص شد قالب این کلاس یه سیر منطقی داشته. ببینید یه مقدمه بوده، به قول آقای تیموری اینکه اون سوابق کلامی و عرفانی هم میتونیم بهش بگیم تاریخچه. اصلا بیا اینو میذاریم تاریخچه، تاریخچه مطلب. حالا دوستان الان اینا تیتر رو پشت سر هم شده، اگر بحث طولانی بشه چند تا تیتر مثل این میشه، چند تا تیتر یه عنوان واحد پیدا میکنه. حالا این الان یه تیتر، یه تیتر. خب پس ببینید این ساختار، یعنی الان کلاس استاد، فهرست تفصیلی ما رفت توی یک ساختار درس گفتاری. ببینید مقدمه ای داره برای آغاز ورود به بحث، تاریخچه داره، سیر بدیهیات تا این فصل، توضیح مفاهیم کلیدی، تحریر محل نزاع، ادله، بررسی لوازم نظریه. یعنی من پژوهشگر تشخیصم این بود که این نکته پایانی یکی از لوازم نظریه است. ممکنه این معید باشه، باید این بالا بنویسم معید. بله حالا آقای استیری فرمودن که همه بحث ها ذیل این عناوین مقدمه و ادله و اقوال و اینا هست دیگه. اینی که من نوشتم، من آخرش یه وغیره گذاشتم، خب ولی ما وقتی استقرا کردیم عمدتا ایناست. یعنی عمده شما تقریبا با این عناوین همه محتواهای یک درس رو میتونید در واقع تقسیم بندی کنید یا ساختار بهش بدید. یعنی در واقع همش ایناست دیگه. حالا اگه چیزی هم بود دیگه خودتون میتونید اضافه کنید، ولی حواستون باشه یه روی کردی که توی این فهرستی که من براتون ارسال کردم هست، روی کرده اینه که دوستان توضیح مفاهیم ابتدایی، تحریر محل نزاع و ادله ترتیبشون نباید به هم بخوره. یعنی اگر شما اول محل نزاع رو گفتی، بعد مفاهیم رو توضیح دادی، استیری من خیلی شرمندم، خیلی سریع خوندم اسمتون، اگر اینا رو جا به جا کردیم، مثلا اومدی اول دلایل اقوال رو گفتیم بعد تحریر محل نزاع کردی، از نظر شناختی مخاطب کتاب شما لطمه میبینه. حالا متاسفانه بعضی از این اساتید اینا رعایت نمی‌کنن، این دیگه ضعف تدریس اون استاده. اگر این ضعف رو کارفرما از شما بخواد جبران بکنید که خب جبران میکنید حل میشه، ولی اگر نه دیگه باید با همین جور در واقع چیز کنید. بله احسن فهمیدم، منطق این عناوین باید حفظ بشه. من دیگه اینا رو شسته رفته آماده برای شما گذاشتم، ولی خب اینم میدونید از چی گرفتم. دوستانی که دوره احسن، دوستانی که دوره تغییر نویسی بودن، آقای سپهران اینو فرمودن از همون مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم که ما توی دوره تغییر نویسی به دوستان گفتیم سنتی داره علوم اسلامی، دوستان آدابی داره علم اسلامی کار کردن، آدابی داره اصل مطالب سلاستون علم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم. این ساختار شناخت علوم اسلامیه، مرحوم محقق سبزواری این شعر رو گفته و شما هر کتاب دینی که بخونید از سنت علوم اسلامی ناخودآگاه مصنفین و مؤلفین و متفکرین این سیر رو داره، اصول مطالب سلاستون اوله اساس هر مطلب این ستاست. حالا حواستون باشه، خلاصه مفاهیم ابتدایی، مفاهیم کلیدی، دال مرکزی، اینا باید توضیح داده بشه، از اونا تو محل نزاع استفاده بشه، تحریر بشه، بعد ادله بیاد، بعد اشکال و ادله بیاد، اقوال بیاد، بعد مثلا هر مبنایی بنایش اون موقع معلوم بشه. اینا دیگه مربوط به بحثای علمی ماجرایی که ما دیگه تو دوره تغییر نویسی بحث کردیم داشت. خب پس بچه ها، ما دوستان ما اینجا چند تا عنوان سبز داریم، اینا عناوین کلیدی ماست، بقیه عناوین میشن زیر مجموعه اینا. حالا بریم مرحله بعدی، ما یه ساختاری به فهرست تفصیلیمون دادیم، مرحله بعدی مرحله بود که یکی از دوستان فرمون کی بود؟ هم آقای استیری، نسبت سنجی عناوین که خیلی مهمه. ببینید حالا من یه مثال بزنم، من دوستان اینو، این ماجرا رو، این مسئله نسبت سنجی عناوین رو با عرض کنم خدمتتون که ورد براتون مثال میزنم، چون میخوام اول وردش رو یاد بگیرید بعد اینو بیاریم توی وان نوت پیادهش بکنیم. وان نوت هم یه امکاناتو داره ولی این از این حیث ورد قوی تره. حالا الان براتون بازش بکنم مشخص میشه چیه. بذارید من اول صفحه رو بیارم. من دوستان این کپی میکنم، این در واقع تیترهایی که اینجا نوشتیم رو کپی میکنم، میارمش توی یه فایل ورد که این فایل ورد در واقع تم کار ماست. الان اشتراک میذارم براتون فایل ورد رو، از این به بعد بریم تو فایل ورد. احسنت آقای سپهران، از ابزار استایل میخوایم استفاده کنیم. این ابزار استایل دوستان موضوعیت نداره، طریقیت داره، یعنی مطلبی که میخوام بگم رو با ابزار استایل خیلی راحت تر میتونید در واقع تصور کنید. ببینید الان من زدم صفحه جدیدم، اگر اومده یکی از دوستانم بگه ما مشکلمون حل میشه. الان صفحه ورد جدید اومد براتون؟ نایمده؟ خب الحمدلله دیگه اومد، حالا با یه تأخیری ممکنه برای بقیه بیاد. میبینید دوستان این صفحه، صفحه ورده. خب همون عناوین ما اینجا داریم، درسته؟ خوب دقت بکنید دوستان، یه قسمتی هست به نام استایل. الان من موسو دارم دور اون میچرخونم که شما میبینید اولیش نوشته عنوان مقصد، بعد متن شهر، متن کتاب، هدینگ 2، هدینگ 3، هدینگ 4، هدینگ 5، هدینگ 6، هدینگ 7، پاورقی، شماره درس، عنوان درس. ببین اینا استایلاییه که من در واقع دارم توی فایل تمم. ببینید اسم این چیز تمه، این چیز هر پروژه‌ای که بخوام بنویسیم اول توی تم اونو میاریمش تا بتونیم بهش استایل بدیم، که حالا این استایل هم براتون میفرستم داشته باشید، اصلا برای خودتون به کارتون خیلی میاد. حالا این استایل ها چیه؟ ببینید اگر من استایل عادی نوشته، بذارید من اصلا اینجا یه چیزی بمیشم، مثلا با عرض سلام ادب خدمت همه دوستان عزیز که در دوره درس گفتار نویسی شرکت میکنن. ببینید این الان اینو میبینید دیگه، این متن رو من استایل شرح بهش دادم، یعنی استایل عادی که میخوام باش متن کتابمو بنویسم. یه وقتی هست از یه کتابی دارم نقل قول میکنم، میخوام مثلا متمایز باشه، اینجا حالت متن کتابش میکنم. خب این میشه حالتش، حالا یه وقتی میخوام عنوان بزنم، خوب دقت کنید، مثلا مقدمه، اون موقع میتونم از هدینگ ها استفاده کنم. دوستان هدینگ ها همون چیزیه که شما میتونید باهاش فهرست درست بکنید، همون چیزیه که شما ما توی فهرست کتاب هایی که خدمتتون معرفی کردیم جلسه قبل گفتیم، این فهرست ها یه سری داخل در دیگری هستن. بله بله آقای سپهران خوب فهمیدم. شما یه مقدار با ورد بربرید اینا دستتون میاد. سمت راست میتونید برای استایل راست کلیک کنید، برای استایلتون نیم بذارید، مثلا میتونید ادیت کنید در واقع هر استایلتون رو تعریف کنید، مثلا فونتش اینجوریشه، رنگش اینجوریشه، نمیدونم آندرلاین بشه، نمیدونم کج بشه، نمیدونم راستچین چپچین، همه ایناشو میتونید خودتون تنظیم کنید. به قول آقای سپران اینا شخصی سازی شده. همین نمونه من میتونم بذارم در اختیارتون که دیگه خیلی از کاراتون کمتر میشه. البته اگه کتاب کار کتاب بکنید، خود صفحه بند همین که شما به اینا استایل بدید خیلی کار براش راحت تر میشه و راحت تر میتونه صفحه آرایی بکنه. حالا اون مسئله توضیحش بماند. خب دوستان ببینید، گفتیم گاهی اوقات این عناوین، خب حالا میخوایم ببینیم فرق هدینگ ها چیه. ببینید دوستان خوب دقت کنید، ما مثلا به این عنوان مقدمه آغازین بحث میدیم هدینگ دو. خب ببینید تغییر کرد مدلش، مقدمه آغازین بحث شد. خب بعد از مقدمه محل نزاع رو میکنیم هدینگ دو، دوباره تحریر محل نزاع، بعد ادله، بعد بررسی لوازم نظریه. میبینید اینا هدینگ دو ماست. همونطور که میبینید بقیه عناوین زیر مجموعه این عناوین شدن، یعنی این بحث ما اگه بخواد نموداری بشه اینجوری میشه: درس نهم، زیادت وجود بر ماهیت، 1 مقدمه آغازین، 2 تحریر محل نزاع، 3 ادله زیادت وجود بر ماهیت، 4 بررسی لوازم نظریه. حالا این هدینگ 1 خودش یه تاریخچه داره، میشه هدینگ 3، یه سیر بدیهیات داره، اینا هدینگ 3، یه توضیح مفاهیم کلیدی. ببینید این هدینگ، حالا من اینا رو رنگی میکنم که شما فرقاشو مثلا بتونید تشخیص بدید با یه رنگ. آه نه اینه شده، یه لحظه مثلا چون زیر مجموعه میخوام بگم اینجوریش میکنم. ببینید دوستان این سه تا که خاکستری شده زیر مجموعه هدینگ دو ما که موقع، یعنی همیشه هدینگ سه زیر مجموعه هدینگ دوه. این مطلب رو نمیدونم تونستم درست منتقل کنم یا نه، باید تصورش کنید همه هدینگ دوها زیر مجموعه هدینگ سه. آها بذار من اصلا فهرست رو باز بکنم. احسن میشن هدینگ یک ما. من الان اینجا بتونی نشون بدم، خوب شد یادم افتاد. ببینید اینجا شما اگر این پایین پیج رو بزنید هدینگ ها رو براتون میاره، یا مثلا فایند رو بزنید اینجا براتون فایند باز بشه، سه تا، یکی پیج هاست، یکی نتایج جستجو، یکی هدینگه. ببینید الان اینجا رو خوب دقت کنید، اینا جمع میشه. ببینید الان این چهار تا، چهار تا بحث اصلی ماست. من حالا بقیهش رو هم بزنم، مثلا زیادت وجود بر ماهیت، یه لحظه باشید، یه مدعا داره، یه دلیل. حالا وایسید اینو من هدینگ سه بزنم. خب ببینید دوستان، الان ادله زیادت وجود بر ماهیت، خب خودش دو بخش داره، یه مدعا داره یه دلیل داره، یعنی اینم یه هدینگ دوه که دوتا زیر مجموعه داره. الان اینجا رو ببینید کشویی باز میشه، ادله این خودش اصلیه، این دوتا زیر مجموعه داره. الان من هدینگ چهار، الان این اینا رو میکنم هدینگ چهار، ببینید چه اتفاقی میفته، که مثلا فرض کنید رنگش هم مثلا همین خاکستری کم رنگ. خب الان این که این دلیل ما که هدینگ در واقع سه داره، اینا دیگه میشن هدینگ چهار. الان ببینید باز دوباره دلیل خودش کشویی باز و بسته میشه، سه تا دلیل این سمت چپ داره نشون میده، کلش رو ببندم این میشه. حالا ادله زیادت وجود بر ماهیت بازش که میکنی یه مدعا داره یه دلیل، خود دلیلم دوباره سه تا زیر مجموعه پیدا میکنه. ببینید چه نظم منطقی درس پیدا کرد اینجوری. بعدش هم میشه بررسی لوازم نظریه، که مثلا حالا بررسی لوازم نظریه ممکنه شما بگید آقا این اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ زیر مجموعه‌ای نداره، این دیگه همینه، تموم شد دارم. خب الان درس ما یه ساختار مشخصی پیدا کرد. احسن احسن، حالا من این دو توضیحش میدم. این حالا فعلا حالت چک نویس داره، الان فهرستو که بسازم میبینید چه اتفاقی میفته. خب حالا الان این در واقع حالا حالت چک نویس داره، تمیز از آب در نمیاد. حالا ببینید دوستان، حالا من میخوام مثلا با ورد، یه لحظه، یه لحظه دوستان، خب حالا مثلا من یه فهرست میسازم. فهرست ساختن رو تو ورد دیگه بلدید، حالا خیلیاتون اگر هم بلد نبودید اشکال نداره یاد میگیرید. اینجا یه قسمتی داره به نام رفرنس توی این نوار چیز بالا، بعد یه تیبل آف کانتنت، این در واقع میشه همین فهرست ما، بعد اینجا میزنید یه دونه که بتونید تنظیماتشو دستکاری کنید. بعد خوب دقت کنید ببینید اینجا نشه شو لول، یعنی تا چند تا هدینگ میخوای تو فهرستت بیاد. مثلا ما 4 تاش میکنیم، بعد مثلا مدلش هم میتونی اینجا انتخاب کنید، حالا مثلا همین خوبه، همین مدل خوبه، چپ به راست و اینا، اینو اوکی میکنی. خب حالا من ایناشو چیزاشو بردارم دیگه، این کالر زیرش رو بردارم، نو کالرش بکنم، فونتش هم قشنگتر بکنم که شما میبینید. یه لحظه. خب ببینید دوستان، الان دقت کنید، این مقدمه آغازین بحث هدینگ چند ما بود؟ هدینگ دو ما بود. این سه تا بحث زیر مجموعش بودن. الان اینجا بازش بکنیم ببینید سه تا بحث داره: تاریخچه مطلب، سیر بعد، توضیح مفاهیم کلیدی. دوباره این چیزی که در امتداد اینه، اگه این خط کش اینجا رو ببینید، ببینید این تحریر محل نزاع هدینگ دو در امتداد اینه، ادله زیادتون در امتداد اینه، مدعا دلیل دوباره اومده جلو. بعد اینو ببینید، این هدینگ چهارم ما، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. حالا همین دلیل اول، دلیل دوم اگر تو متن ما مثلا بازم هدینگ بخوره، الان من تا 7 تا هدینگ درست کردم دیگه، خیلی هم هدینگ بخوره دیگه یه جوری میشه دیگه. خب دوستان، حالا این فهرست نهایی ما نیست لزوماً، فعلا داریم ساختار نوشتمون رو مشخص میکنیم. ممکنه توی بررسی نهایی شما به این نتیجه برسی که آقا این فهرست زیاده برای یه مثلا مطلبه، مثلا اینقدر صفحه ای، مثلا با فهرست کمترم میشه این کارو انجام داد. الان اون چیزی که فرمودین فاصله دار باشه، آقای سپهران و اون دوست ناشناس هم که پیام دادن، اینجا توی این فهرستی که چیز میکنیم دیگه درست شد. اینجا میبینید، این در واقع من جلسه قبلی بهتون تصویر فهرست نشون دادم، میگفتم مثلا کتاب درسنامه غنا و موسیقی مقام معظم رهبری تا چند تا هدینگ داشت. این هدینگ ها به شمای مخاطب نظم ذهنی میده، یعنی شما میدونی که آقا این سه تا زیر مجموعه این دلیل است، نمیدونم اینا هر کدوم رؤوس بحثا چیه. این خیلی مفیده برای کار و خیلی مهمه. خب ما باید یه تسلطی بر محتوامون داشته باشیم. من برگردم تو همون وان نوت. یه تسلطی بر محتوامون داشته باشیم که بتونیم نسبت بین عناوین رو کشف بکنیم. این خیلی مهمه. حالا مرحله بعدی ما میشه پاراگراف بندی و عبارت پردازی و اینها. خب اونا رو هم اگر توضیح بدیم این دیگه کامل میشه. خب الان فعلا ساختار بحث نوشته ما مشخص شد. حالا من برای اینکه در واقع یه مقدار این قضیه ببینید ته تهش چی شد، این کار رو بهتون نشون میدم. عرض کنم که لحظه من اشتراکم رو بردارم. میخوام بهتون نشون بدم که در نهایت این کار درس نهم ما به کجا رسید. احسن فهمیدن بالاخره عنوان کتاب رو باید چی جوری بیاریم. الان اینجا رو ببینید، فکر کنم جالب باشه براتون. یه لحظه. ببینید دوستان عزیز، این عین متن کتابی است که قبلا معرفی کرده بودم در آستانه حکمت خدمتون که نوشته بودمش. من فهرستشو بیارم. ببینید دوستان، فهرستو جایگاه کتاب بدعت العلوم، الان این پیشگفتار بذار بریم تو درس ها. مقدمه، طرح محل نزاع، اشکال اینا. مثلا اینجا خیلی واضح خودش نشون میده. دوستان عزیز ببینید، نوشتم مقدمات منطقی درس سوم عرض ذاتی چیست یک، مقدمات منطقی عرض ذاتی. آقا ممکنه استاد نگه بگه مثلا یا آقا از این به بعد میخواهم مقدمات منطقی عرض ذاتی را بگویم، اینجوری که استاد درس نمیده. استاد مطلب رو میگه، شما از کلام استاد ممکنه این برداشته بکنی، یا اینکه یه جایی وسط های بس استاد بگه خب این مقدمه تموم شد بریم توی ذیل مقدمه یا بریم تو بحث اصلی، شما میفهمی که این مقدمه است، همون لحظه باید عنوانت رو درست بکنی بگی خب این مقدمه بحث ماست. ببینید کل این بحثی که قراره تو درس سوم بشه میشه مقدمه منطقی عرض ذاتی، این میشه هدینگ دو ما که اصلی ترین هدینگه، حالا هدینگ یک خود درس شده. ببینید بیاییم پایین درس چهارم رو ببینید عرض ذاتی چیست. دو، معنای عرض ذاتی. هدینگ معنای عرض ذاتی با هدینگ مقدمات منطقی عرض ذاتی یکیه. اینا مجبور شدم من اینا رو ببرم تو سه تا درس و بعد اینجا درس پنجم عرض ذاتی چیست سه شده اشکال به نظام عرض ذاتی. اینا هم هدینگش. پس بحث عرض ذاتی سه تا بحث داره، یه بحثش مقدمات منطقیه، یه بخشش معنایه، یه بخشش اشکاله. این در واقع شاکله بحث عرض ذاتیه که استاد بیان کردن. خب حالا مثلا یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم، اینم شاید براتون جالب. ببینید دوستان اینجا نوشته گام اول تقسیم علم حصولی به حضوری. دوستان عزیز باور، خود استاد در درس در این جلسات یک کلمه اسم گام نیاوردن که آقا الان وارد گام اول شدیم. استاد درس که دادن ممکنه اصلا اسم گام یا یک مرحله جدید نیاورده باشن، با یه الفاظ دیگه بیان کردن یا یک مدل دیگه گفتن یا اشاره مستقیم نکردن، ولی مشخصه که تا اینجا یه گامه. برای کی مشخصه؟ ببینید این دیگه میشه حوزه تخصصی شما و اجازه‌ای که کارفرما به شما میده. مثلا استاد فرهانی حالا تابع لطفی که به من داشتن، من هر درسو که مینوشتم اینجوری عرضه میکردم، ایشون نظرشون این بود که نه تو مثلا توی درس بدایی من به قدری تسلط داری که حالا این کار رو انجام بدی. من گام اول رو اینجوری نوشتم تقسیم علم به حصولی و حضوری، گام دوم تقسیم علم به تصور و تصدیق، گام سوم تقسیم علم به بدیهی و نظری. یعنی سه تا گام توی این درس سه تا تقسیم تو منطق آقای مظفره. خب این خیلی نظم داره. بعد ذیل گام اول مراتب علم حصولی و یک نکته بیان شده و در واقع دو تا اشکال، یکی اشکال به بیان مرحوم مظفری، یکی هم اشکال مرحوم مولا امین اثرآبادی. بعد نتیجه گیری از گام اول شده، نتیجه اول، نتیجه دوم، نتیجه سوم. ببینید چقدر این درس نظم داره. خب این تابع بیان استاده، ولی حالا من سعی کردم عناوینی رو بذارم که هم برگرفته از درس استاد باشه، امانتش حفظ بشه، هم ساختار داشته باشه که آقا من گام اول این تقسیم رو توضیح میدم، مراتب رو توضیح میدم، اشکالاتش رو میگم، نتیجه گیری میکنم، سه تا نتیجه داره. حالا بریم گام دوم، خروج تصور از محدود علم منطق، تقسیم علم به تصور و تصدیق، بعد خروج، بعد اشکال، بعد یه ملاک میدیم، دوباره اشکال، راه حل مشکل تصورات در علم منطق، بعدش هم راه حل میدیم. گام سوم اشکال راه حل، بعد آخرش جمع‌بندی گام ها. دوستان ممکنه استاد اصلا آخرش جمع‌بندی نکنه، ولی شما یه موضوعی رو بحث کردی. ببینید از صفحه 63 تا 82 شده یه درس، سه تا گام گفتی، بحثت شلوغ شده، احتیاج داره آخرش یه دور کلش رو جمع‌بندی کنی. الان بریم پایانش ببینید چجوری جمع‌بندی شده. صفحه 82 رو من بیارم. ببینید توی یه پاراگراف از بررسی علم و اصولی انسان سه نتیجه مهم داشت. این جمع‌بندی گام های کل یه دور هم باش منطق خلاصه شده، هم بحث کرد، اصلا عرض ذاتی اینجا جمع‌بندی میشه توی قسمت مقدمات منطقیش. این میشه نتیجه‌ای که از اول میخواستیم مثلا بگیریم. خب حالا بریم برسیم به همون زیاد وجود بر ماهیت. ببینید دوستان الان اینا همش داره ها، این هدینگ ها رو میبینی، این تفاوت عناوین، این تو رفتگی ها. حالا درس نهم زیادت وجود بر ماهیت. ببین چه عنوان های آخر کار موند. یک، سیر بدیهیات. من برای چی مقدمه نزدم برای تاریخچه و سوابق، عنوان تو کتاب اصلی نیاوردم. حالا چرا؟ حالا اینم میگم بهتون. حالا اینو اول ببینید. پس این شد هدینگ دو ما، مقصود از زیادت وجود بر ماهیت. اینم هدینگ دو. دیگه ننوشتم تحریر محل نزاع یا فلان یا نه، یه عنوان متناسب با عنوان اینا دیگه میشه سلیقه شما یا دقت در اهتمام کلام استاد. اینا هم خیلی مهمه. و بحث دلایل زیادت وجود بر ماهیت و بحث هم نکته پایانی. خیلی تمیز. حالا بریم الان ببینیم صفحه 127. ببینید درس نهم زیادت وجود بر ماهیت. خب حالا داشته باشید اینجا رو، این پاراگراف اول رو ببینید. این فصل علاوه بر پیشینه فلسفی در عرفان و کلام هم سابقه ای طولانی دارد که در مباحث علم واجب به آن اشاره خواهیم کرد. در این درس زیادت وجود بر ماهیت را فارغ از سوابق دیگر آن و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان می کنیم. دوستان حالا به صفحه اون وانوتو به اشتراک بذارم که ببینید چه اتفاقی افتاد. چرا ما اینجا را حذف کردیم؟ آقا مگه استاد درباره سوابق عرفانی و کلامی صحبت نکرده بود؟ چرا حذفش کردیم؟ شما اینجا استاد با استاد هماهنگ میشید، استاد میگه آقا این نکته‌ای که من گفتم حذف بشه بهتره چون رهزنه. استاد درباره از علامه حسنزاده آمولی کتاب 1001 نکته ایشون یه اشاره هایی کرده، مطلب رو باز نکرده، خامه، صرفا اشاره کرده، بعد ارجاع داده به علم واجب که دیدی تو متنم آوردم. اینجا از مقرر میخواد که این نکته رو اصلا حذفش کن، فقط بحث علم واجب رو اشاره کن و اینکه یک سابقه فلسفی و عرفانی داره. این پاراگراف کلش تو متن اصلی ما شد سه خط. اینه اون. حالا اینا ایشالله میشه جلسه بعدیمون. من میخوام تک تک، ما هنوز وارد حوزه نویسندگی نشدیم. تو حوزه نویسندگی باید درباره این بحث کنیم که چجوری این چند خط شد سه خط تو کتاب. خب حالا بریم دوباره سراغ کتاب. من هی بعد اینو رو حذف کنم. بعد سیر بدیهیات شروع شد توی کتاب. الان صفحه کتاب اومد. خیلی خوب. بعد سیر بدیهیات شروع شد که ما توی صفحه اصلا بچه هم مقصود از زیادت وجود بر ماهیت. ببینید شما برای هر پاراگراف تو پیاده نوار عنوان زدید، ولی تو متن اصلی نیاز نیست انقدر عنوان داشته باشه. بدتر قاطی میکنه اگه همش بخواد عنوان بندی بشه. دوستان عزیز، این توی درس گفتار نویسی سطح دوه ها، اون سطح پیشرفته است. اون کتاب سیری کامل و درس فقه و درس غنا و موسیقی حضرت آقا اون سطح یک بود. این سطح دوه. این یک کتاب رسمیه. اصلا درسته که لحنش لحن نرمیه، ولی یک کتابه. تو کتاب شما ده تا عنوان نمیبینی. یه عنوان سیر بدیهیات، بعد عنوان بعدی مقصود از زیادت وجود بر ماهیت، چند تا پاراگراف داره، بعد صفحه بعد دلایل زیادت وجود بر ماهیت، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، نکته پایانی. درس تمام شد. اینو اگه رعایت بفرمایی الان همین پیاده نوار رو شما به یه کسی بدید، بگی بخون، بعد ازش شروع کنید سوال پرسیدن، یا این درس گفتار رو بهش بدید، ببینید کدوم رو عمیق‌تر میفهمه. فهمودن استاد توضیحات هر عنوان محدودیت تعداد کلمات نداره. توی پیشرفته تو سطح پیشرفته که شما، حالا من میگم هنوز تو عناوین، بله بله دوستان، اینم خیلی مهمه، خیلی نکته خوبی رو فرمودین آقای نیازی. عنوان یه خطی دو خطی نداریم ما توی کتاب، توی درس گفتار، همه کوتاه کوتاهه. اون عناوینی که قبلا انتخاب میکردی که مثلا، حالا بذاری اصلا از روش بخونم چی بود. مثلا ما یه عنوان داشتیم توی این فایلی که بهتون نشون دادم، مثلا موضوع یعنی ماهیت منشأ کسرت است، عقل برای این واقعیت مصادیق متعددی اثبات میکند. این که نمیتونه عنوان باشه، این یه دو تا جمله است، خودش اصلا توی فهرست تفصیلی که برای خودتون مینویسید اشکال نداره این عنوان رو انتخاب بکنید، ولی توی کتاب که این عنوان معنا نداره، باید کوتاه باشه، 3-4 کلمه. بله عنوان نباید جمله باشه، حالا تو اونا اصلا ویراستار بهتون گیر میده، یعنی اگه شما عناوینتون جمله باشه خود ویراستار یه خط میکشه روش، خودش تبدیلش میکنه به یک عنوان، یعنی از حالت جمله خارجش میکنه، مگر اینکه حالا جای خاصی باشه. مثلا بعضی ها مثلا دیگه، حالا سبک کتاب مثلا بستگی داره، ولی عمدتا اینجوریه. خب حالا ایشالله من توی جلسه بعدی وارد پاراگراف بندی میشم، جلسه بعدی هم خیلی مهمه. شما الان فکر میکنم خیلی بیشتر براتون نسبت به جلسه قبل واضح شد که ما وقتی میگیم ساختار بندی یعنی چی. این دوستان، این نوع ساختار دادن به درس شفاهی استاد به شدت در انتقال کارو راحت تر میکنه. بله فهمیدن آیا ملاکی داره که ما همه عناوین رو نیاریم؟ بعضی از عناوین نیازی نیست آورده بشه، عناوین مادر باید آورده بشه. ببینید مثلا من یه سیر بدیهی دارم اینجا، یه مقصود از زیارت وجود، مقصود یعنی توضیح، آقا بحث ما سر چیه؟ حالا من از عنوان محل نزاع استفاده نکردم، چرا؟ چون بحث زیارت وجود و ماهیت محل نزاع نداره، یعنی نزاع نیست توش، یعنی همه قبول دارن دیگه که آقا وجود، چون اصلا ما میخوایم بگیم بدیهیه، وقتی میخوایم بگیم بدیهیه عنوان محل نزاع شاید درست نباشه، برای همین من نوشتم مقصود از ذات وجود بر ماهیت، نوشتم تا بعد حالا دلایلش، همین کافیه. ممکنه پیچیدگی های مطلب داشته باشه، بله به خاطر پیچیدگی ها حالا اونجا در واقع ما باید چیز کنیم، تیتر اضافه بکنیم. فعلا فیلم جلسات بیاد بیرون، خب حالا حقیقتش یه کارایی داره، اگه بخواد بیاد بیرون احتیاج آماده سازی داره، من حالا به دوستان میرسونم فیلمو، ولی سخت خیلی. بله ضبط صوتی شده، من به دوستان گفتم اون اکانتی که توی اینفو کانال درس گفتار نویسی هست اگه بفرستیم پیامش برای من میاد، من میتونم براتون بفرستم. خب دوستان حالا یه عنوانی از جلسه بعدیمون بگم تا وارد بحث بشیم. ما یه بحث عبارت پردازی داریم و یک بحث پاراگراف بندی. من فقط به عنوان نمونه همینو بگم. ببینید نوشتم و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان میکنیم. این آخرین جمله منی که من ناقص خوندمش در این درس فلان. ببین یه واژه اومده و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه، این جمله رو میبینید وقتی مخاطب این جمله رو میخونه، بعد خط بعدی مواجه میشه با یه عنوانی به نام سیر بدیهیات. اینو بهش میگن ریتم نوشته، ضرباهنگ متن. بعد اولین جمله، اولین بدیهی، ببین این یه ضرباهنگی داره، این یعنی جمله آخر پاراگراف قبل با عنوان و جمله اول پاراگراف بعد ارتباط داره، اینو باش بگیم ضرباهنگ. این خیلی مهمه، این ریتم میده به نوشته شما.
اینا مثلا باید به سلیقه شما بستگی داره و نوع دقتی که میکنین. مثلا چجوری بحث قبلی تمام بشه و بحث بعدی شروع بشه، نوع پاراگراف بندی ها، جملات هر پاراگرافی، الان این یه پاراگراف، هر پاراگراف یه جمله آغازین داره، یه جمله پایانی داره که اینه، و یه سری جملات میانی داره. هر کدوم یه کارکردی تو نوشته دارم. دوستان این که من گفتم اینتر بزنی، اینتر زدن ها ملاک داره و اینا رو توی به صورت فنی تو دوره‌های ویراستاری میگن. من فعلا کاری به حوزه ویراستاریش ندارم. اینا بیشتر در واقع میخوام تو حوزه تربیت ذهنی، شما باید ذهن مخاطبتون رو هدایت بکنید به این سمت، یعنی شما باید به سمت محتوا هدایتش بکنید. باید یه حرکت ظریف تو متنتون باشه، لحنتون باید نرم باشه، اینا خیلی مهمه. حالا چون ببینید مخاطبی که قلم شما رو داره میخونه، من همیشه به بچه‌ها اینجوری میگفتم، بچه‌هایی که داشتن تازه کار میکردن، میگفتم مخاطبی که داره قلم شما رو میخونه تصویر نویسنده رو تو ذهنش میسازه. بعضی وقتا آدم یه متن رو که میخونه احساس میکنه یه پیرمرد 70 ساله عصبانی نشسته این متن رو نوشته، چون خیلی خشکه. ولی بعضی ها میبینی نه، متنش رو روانه، تعاملیه. خب مثلا کجا این قضیه خودش رو نشون میده؟ مثلا ببینید مثلا فعل رو من آوردم، همون مفهوم بدیهی وجود را اثبات کردیم، یعنی خودم رو با مخاطبم جمع کردم، یا دانستیم، گفتیم، اینا همش میتونست حذف بشه، میتونست بگیم و بیان شد، گفته شد، اثبات شد. این خشکتر میکنه. حالا تابع نیاز شماست، من نمیخوام بگم چی درسته چی غلطه، ولی یه لحنی باید نوشته داشته باشه. میزان نزدیکیتون چقدره؟ مثلا حالا این از اینم نزدیکتر میتونه باشه، ولی خب بعضی وقتا دیگه زیادی تبدیل میشه اصلا به گفتار، یعنی وزانت نوشته از بین میره. باید یه حد متعادلی برای این تیپ کتابا در نظر گرفت. اینا را سرش مفصل بحث میکنیم. نسبت به ویراستارم، ویراستار غلط ها رو باید اصلاح کنه، نه اینکه اساس نوشته رو تغییر بده. اینم خیلی مهمه. مثلا اگه کسی انتخاب کرده یه لحنی رو برای یه نوشتهش، ویراستار نباید کل لحن نوشته رو عوض کنه، مگر اینکه بله بیاد بگه آقا اصلا کلا این لحن، انتخاب این لحن برای این کتاب مناسب نیست. ببینید بیان شفاهی از استاده، فرمودن بیان که از استاد است، مگه ما حق دخل و تصرف داریم؟ شما حق دخل و تصرف ندارید، ولی لحن نوشته چیزی نیست که استاد وقتی داشته این درس رو میگفته حواسش به این باشه که آقا اون موقعی که نوشته شده بود چه لحنی. و شما اگه میخوای اون رو رعایت بکنی که باید پیاده نوار بدی دستش. شما اثر مکتوب میخواید خلق بکنی، اثر مکتوب لحن خودشو داره، اقتضای خودشو داره. خب یه جایی باید ویرگول بزنی، یه جایی باید جمله رو تکرار بکنی یا حذف بکنی. ببینید اینا خیلی مهمه. مثلا یه مثال خیلی واضح، الان همین شروع درس رو ببینید، من نوشتم درس نهم زیادت وجود بر ماهیت. ببینید آغاز یک درس باید چی باشه؟ خب آغاز یک درس، ما الان این یه نمونه اینجا داریم، نمونه های دیگه هم داریم. مثلا آغاز یک درس باید شکل آغاز درس رو داشته باشه. حالا ممکنه استاد دقیقه 20 کلاس یهو رفته تو این بحث، ما که نمیتونیم همون جوری یه درس شروع بکنیم. باید با کلمات، منتها این به معنی دخل و تصرف نیست. نه، ویراستار اصلا اون ویراستار محتواییه که بله باید فلسفه بلد باشه. ویراستار فنی سوری جملات شما رو درست میکنه. مثلا فرض بگی شما یه جمله نوشتی، آخر پاراگراف فعلش رو آوردی، جمله بلنده، این جمله شما رو تبدیل به چند تا جمله کوتاه میکنه، میشه ویراستاری سوری. یا ویراستاری فنی علائم نگارشی اضافه میکنه.
خلاصه همین مسئله این که درس‌ها اینا میره تو بحث عبارت پردازی و نویسندگی که حالا ایشالا جلسه بعد میگیم و بعد باز چیز میکنیم جلسه بعدیش که جلسه آخرمونه کارگاهیش رو هم برگزار میکنیم. چطور برای بحث ساختار بندی یه جلسه نظری گفتیم یه جلسه کارگاهی، جلسه بعدم نظری عبارت پردازی و نکاتش رو میگیم و در جلسه آخر هم دیگه وارد ببخشید بحثا فشرده است، یه عالمه نکته میشه گفت، بیشتر از این خیلی میشه کار کرد، ولی خب من خواستم تو 5 جلسه این تموم بشه. برای همین خیلی از مطالب حالا ایشالا جلسه 5 دوستانی که پای کار بودن خواستن علاقه داشتن ما نمونه کار میدیم و از دوستان میخوایم که یه نمونه کار رو انجام بدن و عرض کنم خدمتون با اون نمونه کار تعیین سطحشون میکنیم. کلاس خصوصی هم حالا من در واقع بیشتر با بچه‌هایی که با هم کار میکنن هی رفت و برگشتی نمونه کار داریم، یعنی مثلا با هم دیگه به یه جایی فرد باید برسه که دیگه تسلط پیدا کنه به این مهارت. بله توی تا پیام بدید من در خدمتون هستم، همون که گفتم توی اینفو کانال درس گفتار نویسی پیام بدید برای من میاد. عرض کنم خدمتون که خب حالا من با اجازتون ضبط جلسه رو متوقف بکنم. بله من خیلی شرمندم دوستانی که اگر تو ایتاب پیام دادید دیر نگاه کردم این چند وقته، من حقیقتش صبح تا شبش تو بیمارستان الانم تونستم یه لحظه جداشم بیام، برای همین واقعا سخت بوده جواب دادن پیام. سعی کردم اون مثلا کانال و اینا اون اطلاع رسانی اصلی رو سریع بذارم، خصوصی حتما دیگه از الان یه مقدار وقتم باز شد بیشتر در خدمتون هستم. یه صلوات بفرستیم که درسته رو تمام کنیم و انشالله من یه چند دقیقه برای پاسخ به سوال هستم و خداحافظ شما. صلی الله علی محمد آله طاهرین. اللهم صلی الله محمد و آله.
ضبط جلسه متوقف شد.